ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای نظامی ایران در یمن را تکذیب کرد. 11 پلیس افغان به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظایفشان به 1 سال حبس محکوم شدند. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از روز 5 خرداد ماه آغاز می شود. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروح چند خبر. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید حتی یک نیروی نظامی ایرانی در خاک یمن حضور ندارد. علی اکبر ولایتی که با روزنامه لبنانی السفیر گفتگو کرده، همچنین اظهار داشته است که ایران نمیخواهد عربستان به گفته وی به یک کشور متجاوز منطقه‌ای تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر ولایتی در این حال اظهار عقیده کرد که جنگ جاری در یمن به نفع سعودی ها نیست. 11 پلیس افغان به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه در پرونده قتل فرخنده، دختر جوانی که به دست افراطیون اسلامی کشته شد، هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. 2 هفته پیش دادگاهی در کابل 4 متهم اصلی قتل فرخنده را به اعدام و 8 نفر از متهمان دیگر را نیز به 16 سال زندان محکوم کرده بود. 1 ماه پیش عده‌ای از مسلمانان افراطی در کابل در مقابل مسجدی محلی فرخنده 27 ساله را به شدت کتک زده و بدنش را در کنار رودخانه آتش زدند. به گفته پلیس افغان، یک روحانی محلی فرخنده را به سوزاندن قرآن متهم کرده بود که تحقیقات بعدی نشان داد چنین اتفاقی رخ نداده بود. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و 2 متهم دیگر این پرونده، از روز 3 شنبه 5 خرداد ماه آغاز می شود. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان که از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شده است. خبرگزاری تسنیم از ورود هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران در روز 2 شنبه خبر داده است. به گزارش تسنیم، این هیئت به ریاست طیب آقا، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر، به تهران رفته تا درباره مسائل منطقه‌ای و مهاجران افغان با مقام‌های امنیتی ایران گفتگو کند. پیش از این نمایندگان طالبان افغانستان 2 بار به ایران سفر کرده بودند. هفته گذشته یک هیئت 20 نفری که تعداد آنها از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بودند، برای گفتگو با نمایندگان گروه طالبان به قطر رفتند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز 2 شنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک، طرح عملیات نظامی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه را تصویب کردند. این اولین گام در مبارزه با قاچاقچیان عمدتاً لیبیایی است که اجرای کامل آن به تایید سازمان ملل متحد نیاز دارد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز 2 شنبه این مصوبه را آغاز اقدامات اتحادیه اروپا دانست و تأکید کرد که باید کار برنامه ریزی عملیاتی آن آغاز شود. و بیش از 3000 شبه نظامی شیعه برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق به یک پایگاه نظامی در نزدیکی این شهر وارد شدند. در همین حال شاهدان عینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که نیروهای موسوم به خلافت اسلامی هم با خودروهای جنگی به سمت این پایگاه نظامی در حرکتند. آخرین خبرها رو در این باره بشنویم در گزارشی از همکارم کیان معنوی.
حرکت شبه نظامیان شیعه برای کمک به ارتش عراق در بازپسگیری رمادی در حالی انجام می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری فرانسه، تاکنون حیدر العبادی نخست وزیر عراق و همچنین ایالات متحده و رهبران سنی مذهب استان انبار از یاری گرفتن از گروه‌های شیعه عمدتاً مورد حمایت ایران در نبرد رمادی پرهیز کردند. بنابر گزارش‌ها، رهبران شبه نظامیان شیعه نیز می‌گویند که بر این باورند که دولت عراق نمی‌تواند به تنهایی و بدون استفاده از گردان‌های شیعی موسوم به بسیج مردمی از عهده نبرد با داعشی‌ها برآید. این گروه‌های مختلف شیعه اعلام کردند که از قبل یگان‌های خود را در مناطق مختلف استان انبار از جمله در پیرامون شهرهای فلوجه و حبانیه مستقر کرده و آمادن تا حلقه را بر شهر رمادی تنگتر کرده و داعشی ها را از رمادی بیرون برانند. سقوط رمادی و پیشروی داعش در استان انبار تهدید این گروه علیه شهر کربلا و اماکن مقدس شیعی در غرب عراق را افزایش داده است. در مورد همکاری شبه نظامیان شیعه با ارتش، دیدگاه نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم.
ارتش عراق ثابت شده به خودی خود نمیتونه در مقابل داعش موفق بجنگه. موفقیت هم که داشتن موقعی بوده که گروه های شبه نظامی اول رفتن داعش رو یه مقدار کاروپول کردن، فرار دادن، بعد ارتش عراق اومده اونجا رو مثلا گرفته و یه مقدار اداره کرده. ولی به خودی خود در نبرد، در نبردهای جنگی هیچ وقت موفق نبوده. این هم همونطوره. بنابراین تنها راهی که بتونه رمادی رو پس بگیرن اینه که کمک بگیره از گروه‌های شبه نظامی عراق.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمان با تصرف رمادی از سوی داعش و آغاز تلاش‌ها برای بازپسگیری این شهر، حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد بغداد شده است. بنابراین گزارش، در این سفر قرار است طرفین در خصوص آنچه بررسی راه‌های هم‌افزایی بیشتر برای مبارزه قاطع با تروریسم و ایجاد امنیت اعلام شده مذاکره کنند. حیدر البادی نخست وزیر عراق تاکنون بارها تاکید کرده که این سربازان عراقی هستند که در مقابل داعش می‌جنگند، نه نیروی خارجی. وی به تازگی در واکنش به مطرح شدن نام برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ با داعش گفت که درست نیست فداکاری‌ها و پیروزی‌های سربازان عراقی را به نام دیگران اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران به گفته مقامات نظامی حکومت ایران تاکنون در مقابله با داعش نقش ایفا کرده است. این نقش چگونه بوده؟ نادر انتصار میگوید
نقش ایران که هیچ وقت به اون ترتیب نقش سربازان پیشرو هیچ وقت نبوده. ولی خب شکی در این نیست که از نظر استراتژیکی و برنامه ریزی چگونه باید نبرد انجام بشه و غیره، اینها رو بدون کمک ایران این شبه نظامیان شیعه عراق هیچ وقت نمیتونستن با خودشون انجام بدن. جنگ خیابانی رو تن به تن و خود عراقی ها بودن که میکردن. ولی برای شکی در این نیست که کمک استراتژی ایران و همطور بمباران هوایی که آمریکا کرده کمک‌های بسیار موثری کردن تا حالا.
در همین حال جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که آمریکا در بازپسگیری رمادی به دولت عراق کمک خواهد کرد.
There's no denying that this is a setback, but there's also no denying that the United States will help the Iraqis take back Ramadi.
اظهارات وزارت خارجه آمریکا پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندهان نظامی و مقام‌های سیاسی آمریکا گزارش داد که ایالات متحده همچنان قصدی برای اعزام نیروی پیاده نظام به عراق ندارد. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که در روزهای اخیر 6500 خانواده از شهر رمادی گریختند.
گزارش بود از همکارم کیان معنوی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
روز دوشنبه نشستی در شهر سنندج برگزار شد به نام کنگره پیشمرگان مسلمان کرد که در آن عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان و همچنین استاندار کردستان شرکت کردند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به کردهای منطقه، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند میگوید برگزاری چنین نشستی در کردستان حاکی از جدی بودن مشکلات منطقه است. همان سیدی:
طبعا توقع نیست که آقای خامنه‌ای به عنوان فرد اول جمهوری اسلامی در حداقل در 26 سال گذشته بیاد از شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در کردستان و سایر مناطق غیر کردنشین صحبت کنه. این صحبت‌ها متوقع هست از آقای خامنه‌ای، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که صرف نظر از اون که عوامل خارجی همیشه نقش داشتن و بعدها هم ممکنه نقش داشته باشن، اما صرف نظر از این مسائل، مسئله کردها، مسئله اقلیت‌های غیر فارس و گروه های مذهبی غیر شیعه یک مسئله جدی هست در ایران و جدیتر و جدیتر هم میشه. برگزاری این کنگره رو هم من در راستای یه جوری توجه این افراد وابسته به خودشون رو جلب کردن و ایجاد اعتماد سازی حداقل در بین این قشر بسیار نازک جامعه کردستان که مستقیما با جمهوری اسلامی مرتبط هستند میبینم. در واقع برگزاری این کنگره با این ابعاد به مدت 2 هفته است که این فضای کردستان رو به این کنگره اختصاص دادن. به نظر من این خودش نشانی از اینه که این مشکل در کردستان بسیار جدی هست.
با توجه به مشکلاتی که شما به اونها اشاره کردید، جمهوری اسلامی چه راهکارهایی میتونه در پیش بگیره اگه بخواد که از تنش‌های قومی و مذهبی جلوگیری بکنه؟
کمترین توقع این هست که در قالب همین چارچوب جمهوری اسلامی کنونی اصول قانون اساسی در مورد اقلیت‌ها، در مورد گروه‌های اتنیکی و مذهبی رعایت بشه که رعایت نمی‌شه. در وهله دوم مدیریت محلی، مدیریت منطقه‌ای، سپردن اداره شهرها و استان‌ها به مردم بومی، این اصلی که در تمامی دنیا پذیرفته شده. این نکته جالب در این کنگره‌ای که برای کردهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند برگزار شده، کردهایی که بیش از 30 سال در خدمت جمهوری اسلامی بودند، باز یک استاندار غیر کرد غیر سنی باید بیاد براشون سخنرانی کنه. آقای زاهدی استاندار دوران آقای روحانی، دوران اصلاحات یا دوران اعتدال، یک غیر بومیه. یعنی جمهوری اسلامی حتی نتونسته به این تعداد بسیار کم شخصیت‌های وابسته به خودش هم اعتماد کنه، نتونسته حتی در بین اونها هم یک فردی رو قابل اعتماد پیدا کنه که مسئولیتی مثل استانداری کردستان رو بهش بسپاره. به نظر من راه حل ها بسیار زیاد هست. راه حل هایی هم نیست که جمهوری اسلامی به وجودشون واقف نباشه، اما هیچ اراده ای برای جدی گرفتن این مشکل نیست تا اینکه احیانا در جوی این مشکل منفجر بشه و پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشه.
عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی تأیید می‌کنند که نرخ بیکاری در کردستان بالاست و برنامه‌های عمرانی و کمک به رشد اقتصادی در این منطقه هم به خوبی پیش نرفته و از طرف دیگه کردستان رو منطقه امن می‌دونن. آیا امنیت مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی پایدار هست؟
حضور پررنگ و فشرده سپاه در یک منطقه به معنای وجود امنیت در اون منطقه نیست، بلکه به معنای ناامنی بسیار بالقوه و پتانسیل بسیار زیاد ناامنی در اون منطقه است. من نظرات مردم کرد رو نمیتونم همشون رو بیان کنم، ولی نظر یک فرد وابسته به جمهوری اسلامی و یکی از این چهره های به اصطلاح پیشمرگ کرد مسلمان رو میتونم به اطلاع شما و مخاطبان برنامه‌تون قرار بدم. آقای جمیل بابایی، فردی که از سال 58 از نبرد پاوه دوش به دوش سپاه بود و تا کنون هم در بین نیروهای پیشمرگ مسلمان هست، در برنامه مستقیم تلویزیونی که در نوروز 93 از شبکه 3 پخش شد گفت که اصلا جمهوری اسلامی به ما توجه نمی کنه. ایشون اعتراض کرد که چرا فیلم چه ساخته میشه برای آقای چمران اما کسی از رشارت های ما نمیگه، در صورتی که حتی اگه بخوان مثلا بلفرد توجهی هم به رشارت کردستان بکنن، میرن یک فرد غیر کرد رو برجسته میکنن. ایشون بسیار تند انتقاد کرد از شرایطی که پیشمرگ های کرد به اصطلاح مسلمان دارند. حالا شما ببینید دیگه بقیه طیف های کردستان میتونن چه شرایطی داشته باشن. به نظر من مشکلات کردستان از دید هیچ ناظر بی‌طرفی پنهان نیست، چه مشکلات سیاسی، چه مشکلات اقتصادیش، چه مشکلات فرهنگی و اتنیکیش. اما باز تأکید میکنم که جمهوری اسلامی میخواد این مشکلات رو نبینه و هیچ تضمینی هم نیست که این مشکلات در نقطه‌ای به حد انفجار نرسه و پیامدهای غیر قابل کنترل نداشته باشه.
گفتگوی همکارم جمشید زند را شنیدید با همان سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به کردهای منطقه. و یک خبر از آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه حساب جدید رسمی خود را در شبکه توییتر با یک جمله کوتاه معرفی کرد. تنها 5 ساعت پس از انتشار اولین پست، بیش از 1 میلیون نفر حساب او را در توییتر دنبال کردند، رقمی که به نظر می‌رسد در تاریخ توییتر کم سابقه باشد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.